بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. شهادت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. در این شب ما این توفیق رو داریم که یک برنامه برای بزرگداشت یاد و خاطره شهید اسدالله لاجوردی در برنامه جهان آرا برگزار بکنیم، البته به بهانه پرداختن به این شهید بزرگوار مباحث جدی و مهمی از رخدادهای دهه 60 ان شاء الله بازگو خواهیم کرد. انقلاب ما شخصیت‌های عجیب، پیچیده و کسانی که خاطرات و داستان‌های عجیبی راجع بهشون هست زیاد داره، کم نداره. انقلاب از این شخصیت‌ها زیاد داره، قهرمان‌ها، کسانی که کارهاشون شبیه افسانه است برای نسل‌های بعدی. بیشک یکی از این شخصیت‌های مهم، پیچیده و بسیار اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی شهید اسدالله لاجوردی است. کسانی که دوستانی بزرگ و دشمنانی کینه‌توز و جدی داره، دشمنانی که سالها پس از مسئولیت او در دادستانی باز هم وجود او و تنفس او در فضای ایران رو تحمل نکردند و بالاخره او رو به شهادت رساندن. بسیاری از داستانهای دهه 60 به ایشون مربوط میشه، قطعا ایشون نقشی در اونها ایفا کرده، به خصوص در دو سه سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی. پیش از این در برنامه جهان آرا به مناسبتهای مختلفی، به خصوص در برنامه‌ای که راجع به موضوع منافقین پرداخته شد با حضور بعضی از کارشناسان از جمله آقای دکتر کوشکی، به نقش شهید لاجوردی اشاره شد، از ایشون فیلم هایی هم پخش شد. رهبر معظم انقلاب حدوداً دو ماه پیش از این سخنرانی بسیار مهمی داشتند که تیتر رسانه ها شد این جمله: جای شهید جلاد عوض نشه و دهه 60 رو جوانهای ما و مردم ما باید به خاطر داشته باشند. دقیقاً بررسی نقش و اثرگذاری شهید لاجوردی در تحولات انقلاب اسلامی به همین موضوع مربوط هست. به هر حال ما امشب این توفیق رو داریم که با حضور مهمانان بزرگواری به ابعاد شخصیتی ایشون، از جمله سلوک فردی، نقشی که در تربیت فرزندانشون داشتن، ساده زیستیشون، معنویتشون و ابعاد اجتماعی و سیاسی و مدیریتی ایشون که در حال حاشیه‌های بسیار تاریخی دربارش وجود داره بپردازیم. در حال حاضر فرزند شهید بزرگوار شهید لاجوردی، سرکار خانم لاجوردی در استودیو هستند و همچنین جناب آقای علیرضا اسلامی که از شاگردان و همکاران و همراهان شهید لاجوردی به حساب میان و البته مهمانان دیگری حضوری و تلفنی به برنامه جهان آرا اضافه خواهند شد. سرکار خانم لاجوردی شب شما بخیر، سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید، لطف این تشریف آوردید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکارانتون و به خصوص بینندگان عزیز. شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای اسلامی، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر بینندگان عزیز. با عرض تسلیت شهادت امام جواد علیه السلام، توفیقی ساره بنده که در محضر این شهید عزیز که شهیدان ما زنده هستند در خدمت شما و سوالاتتون و عزیزان بیننده باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. استمداد میطلبیم از روح بزرگ این شهید که انشاءالله امشب این توفیق رو داشته باشیم درباره این شخصیت اطلاعاتی رو بالاخره منتقل بکنیم، به خصوص به نسلی که درباره او و همقطاران او کمتر شنیده. و البته امیدواریم این توفیق رو داشته باشیم درباره امواج به هر حال توهین‌ها و کینه‌توزی‌ها و تهمت‌ها و دروغ‌هایی که درباره این شخصیت هست هم یک روشنگری در واقع توسط شما بزرگواران صورت بگیره. خب من اجازه می‌خوام از سرکار خانم لاجوردی شروع بکنم. بد نیست بالاخره مطلع برنامه یک اشاره‌ای بشه به روحیات و شخصیت و سلوک فردیه شهید لاجوردی، به خصوص اگر بخوایم تاریخی برنامه رو شروع کنیم و جلو بیایم اشاره بکنیم به سالهای متمادی که ایشون در زندان بودند در دوران ستمشاهی. این رو میخوام بپرسم که ایشون یه شخصیت اینچنینی، شخصیت مبارز، شخصیتی که طبعا توجهش و تلاشش و انرژیش معطوف است به مبارزات سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگیش در خانه، در مواجهه با خانواده، در محضر حق تعالی، میخوام ابعادی که معمولا دیده نمیشه در تاریخ، این رو پشت پردش چه هست؟ ما چجور باید ایشون رو بشناسیم؟
بله، همطور که شما فرمودین، شاید عموم مردم، کسایی که حالا با شهید لاجوردی یه مقدار آشنایی دارن یا چیزهایی شنیدن، شهید لاجوردی رو از یک بُعد فقط بشناسند و اون بحث قاطعیتشون هست. اما کسانی که با شهید لاجوردی یه مدتی نشست و برخاست داشتن، متوجه می شدن که شهید لاجوردی حالا اون قاطعیت و اون هیبتی که خدا به ایشون داده بود، در پس اون یک روحیه بسیار بسیار عطوف و مهربان و دلسوز برای هر کسی، این رو انسان به وضوح در وجود ایشون میدید. من اگه بخوام حالا دوران قبل از انقلاب و دوران کودکی ما رو، که پدر حدوداً یک دهه از عمرشون رو در زندان بودن به طور متناوب، یعنی آزاد میشدن، دوباره با فعالیت‌هایی که داشتن و با مبارزاتی که داشتن دوباره به زندان میافتادن و تقریبا 4 بار دستگیر شدن و به زندان افتادن. بار آخر 18 سال برای ایشون زندانی بریده بودن، که ما وقتی به زندان رفتیم ملاقات ایشون و مادر از ایشون سوال کردن که خب این بار محکومیت شما چقدر هست، با چهره بسیار خندانی گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده، من این رو قشنگ یادم هست که اونجا وقتی حاضر بودیم، ایشون گفتن که 20 سال بوده به خاطر شما، 2 سالش رو کم کردن شده 18 سال، و این رو انقدر راحت به زبان می آوردن که ماها خودمون هر کدوم از بچه ها اونجا یه احساس اینو می کردیم که یعنی ما چند سالمون باید بشه تا پدر از زندان آزاد بشن، با توجه به این که اگر حالا همون سالهای مثلا 50-52 اصلا کسی فکر این که یه روزی به این زودی بخواد انقلاب به ثمر برسه و پیروز بشه و زندانیان سیاسی ما بیرون بیان، اصلا این فکر رو محال میدونستن. اما این رو من میخوام عرض کنم که شهید لاجوردی با اینکه یک دهه از عمرشون رو زندان بودن، نحوه برخوردشون با خانواده و نحوه مدیریت خانواده از داخل زندان، اینکه مسائل تربیتی رو اینقدر دقیق و حساس بودن روش که از طریق ملاقات‌های حضوری که ما داشتیم، البته با مشکلات بسیار زیادی که تقریبا من میتونم بگم یک صبح تا ظهر رو ما باید صرف این میکردیم که فقط 10 دقیقه بتونیم ایشون رو از پشت میله‌های زندان ببینیم، چه در همون مقدار کمی که حالا ملاقات می رفتیم و چه وقتی که ایشون زندان مشهد بودن، 4 سال مشهد بودن و از طریق نامه با خانواده در ارتباط بودن، اینقدر نکات ظریف و دقیق تربیتی رو ایشون در نامه هاشون لحاظ کرده بودن که خب ما نامه ها رو همچنان حفظ کردیم و اینقدر این نامه ها برامون عزیز بود که تا نامه بعدی به دستمون بخواد برسه این نامه رو بارها و بارها میخوندیم و ملکه ذهنمون میشد. به گونه ای بود که حالا اون زمان قبل از انقلاب ما 4 فرزند بودیم، برای هر کدوم از ما جداگانه نامه مینوشتن و اینجوری نبود که مثلا در یک نامه برای همه رو مخاطب قرار بدن، هر کدوم از بچه ها رو به تناسب سنشون و به تناسب موقعیتشون براشون نامه مینوشتن و در قالب داستان، در قالب این که شما منو از وضعیت خودتون با خبر کنید، این که اگر شما میخواید در مدرسه دوستی رو انتخاب کنید چه چیزهایی رو در نظر میگیرید، چه شاخصهایی مد نظرتون هست برای اینکه یک دوست انتخاب بشه، و با این پرسش و پاسخی که حالا از طریق نامه انجام میشد، اولا خیلی خوب در جریان ایده های ما و افکار ما قرار میگرفتن و ثانیا اونجایی که لازم به تذکر بود به شکل غیر مستقیم حتما بیان میکردن و نمیدونم چجوری ایشون خلاصه این مدیریت رو انجام داده بودن و این نحوه برخورد و تربیت رو داشتن که همه ما حقیقتا اون چه که ایشون میگفتند، حالا چه حضوری چه وقتی در نامه قید میشد، برای خودمون مثل یک وحی منزل میدونستیم و عمل کردن به دستورات ایشون رو برامون یک فریضه بود و با جان و دل میپذیرفتیم. یک نفوذ بسیار عجیبی بدون اینکه هیچ گونه تحکمی درش باشه یا دستوری درش باشه، این روی تأثیرش روی فرزندان میگذاشت و حتی وقتی خب ایشون حالا از زندان هم آزاد میشدن در کنار ما بودن، ما این رفتار رو دقیقاً من یادم هست که من در کودکی فقط نگاه میکردم ببینم چه کار کنم ایشون لبخند میزنن، خوشحال میشن، با چه شرایطی ایشون رو من میتونم خوشحال کنم و این برامون خیلی مهم بود. این به خاطر اون رعایت اون نکاتی بود که ایشون در مباحث تربیتی کاملا رعایت میکردن و هر کدوم از بچه ها رو با القابی که بسیار بسیار دلنشین بود در هر کدوم به گونه صدا میدادن که این بچه ها احساس میکردن که دیگه بهتر از این نمیشه برخورد کرد و عزیزترین کسشون رو پدر میدونستن. لذا شیوه های تربیتیشون رو بخوام بگم، شیوه های تربیتی بسیار مؤثری بود. مثلا در نامه هاشون به شکل سلسله وار یه داستانی رو که این داستان حکایت میکرد از فصل های سال که مثلا زمستان روسیه وقتی میاد، این زمستان میخواد بجنگه با بهار اما بهار برش غلبه میکنه و حالا با داستانی که ایشون خودشون تون نامه ها میگفتن ما احساس میکردیم که یعنی باید با ظلم جنگید، باید با کسی که ظلم میکنه زور میگه باید جنگید و اینها رو در قالب این داستان ها برای ما بیان میکرد.
بسیار جالب. حالا در طول برنامه انشاءالله باز هم از این دست خاطرات که فقط شما دارید، یعنی در واقع خانواده ایشون دارن، از زمان شما بشنویم. جناب آقای اسلامی، بریم سراغ اون وجه اجتماعی و سیاسی مسئولیت شهید لاجوردی. چه چیزی باعث میشه شهید لاجوردی متفاوت و متمایز باشه، یه آدمی اینقدر دشمن داشته باشه؟ این واقعا به نظرم کمتر شخصیتی ما پس از انقلاب داریم که این حجم از دشمن و اینقدر دشمن سرسخت، یعنی دشمنی که ولکن نیست، یعنی میخواد که بالاخره یک جوری تلافی کنه، انتقام بگیره. از وجوه در واقع این وجه از شخصیت شهید لاجوردی برای ما بگید و طبعا به نظرم باید بریم سراغ این که مقداری شرایط سالهای اول پس انقلاب رو بشناسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میتونم عرض کنم ایشون مصداق دعایه بود، جاهد الکفار والمنافقین، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، ای پیامبر با کفار و منافقین بجنگ و بر اونها سخت بگیر و شدید باش بر اونها. و مصداق این آیه که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با دشمنان شدید باش و بین دوستان حبیب و عرشد محبت و رعفت و اینها داشته باشه. ایشون واقعا مصداق این دو آیه میتونست باشه در عصر ما که ما دسترسی داشتیم. عصری که ایشون قرار گرفته بود با شرایطی که ایشون داشت، یعنی در یک مجموعه‌ای که از یاران امام بودن به نام مؤتلف اسلامیشون پرورش پیدا کرده بود در محضر امام، یعنی از سال 42 و قبلش تو مبارزات عرشبت که قبل از انقلاب و دورانی به نام گروه شیعیان داشتن، اینا مبارزاتی اونجا داشتن راجع به در حوزه امر معروف و نهی از منکر، از اونجا شروع میشه. در مؤتلف اسلامی 4 شخصیت اونجا مؤثر بودن غیر از حضرت امام، شهید بهشتی، شهید مطهری. اینا سبب شدن که به دلیل جلساتی که با هم دیگه داشتن اون اعتقادات اسلامی در اینها بارور بشه و این جلسات ادامه هم داشت بعد از عرض شود که آزادیشون از زندان. اینها ایشون از زندان که آزاد شد، من یادمه که همین سران مؤتلفه در منزل ایشون جمع شدن برای تشکیل مؤتلفه دوم پس از آزادیشون، سال 40 و حدود 7-8 بود مثلا، من بچه بودم با پدرم البته رفته بودم، یادمه در منزلشون چهار قنات اونجا، یعنی ایشون دست از مبارزه علیه ظلم، استکبار، طاغوت اینا نمی کشید. بعد حوزه‌ای که ایشون باش مبارزه میکرد در واقع میشفت 4 حوزه بود: استکبار جهانی آمریکا که نمونهشو تو انفجار هواپیمایی آل اسرائیل و اینا ما میبینیم، سرمایه گذاری خارجی که امام اعلامیه دادن مرحوم شهید سعیدی این رو پیگیر میکرد، ایشون یکی از مدافعینش بود، یه دلیل زندانش همین بود، یه بخشی طاغوت یعنی شاه بود، یه بخشی آمریکا، اون بخش کاپیتولاسیون بود و دستگیریشون به اون مناسبت جریان منصور و اینها. و بعد از انقلاب هم در زندان هم ببخشید قبل از انقلاب در زندان هم با تفکرات مارکسیستی و بعد هم منافقین که اونجا ایشون به دلیل ممارساتی که داشت، خب میشه گفت از اولین نفراتی بود که ایشون تو زندان اینا رو شناختن. بعد از انقلاب هم در مبارزه با گروهک‌های مختلف از منافقین و مجاهدین خلق اون زمان یا منافقین گرفته تا حضورشون در جبهه علیه صدامیان و بعثیون، یعنی در حوزه‌های مختلفشون می جنگه. خب به طب کسی که در حوزه مجاهدت بکنه دشمن خواهد داشت. به میزانی که مجاهدت کم بشه، طرف خونسا باشه، دشمنی نخواهد داشت. علتش این بود. و واقعا اگه بخوام از ایشون، من در عصر کنونی چون سردار بزرگوار و عزیزمون قاسم سلیمانی شناخته شده است الان برای شرایط کشور ما، یک قاسم سلیمانی ایشون بود در داخل کشور علیه گروهک هایی که در ایران بودن با شرایط سخت‌تر، چون اونجا الان با آتش توپخانه و چند کشور عمل میکنن، اینجا تو خونه ها بودن این منافقین و بدون لشکرکشی، بدون توپخانه چیزی بنا بود یکی یکی اینها رو پیدا بکنن، باهاشون برخورد بکنن، اگه قابل هدایتن هدایت، اگه نه از بین برن. و حدود 30-40 گروه بودن. یعنی شما گروه های رو میشنوید مثل فرقان، مثل مجاهدین خلق، مثل نمیدونم اینها. حالا ایشون تو وصایا و ایناشون به گروهک های دیگه هم اشاره میکنن. فراماسون‌ها بودن اون زمان، گروه هایی بودن که ضد انقلاب بودن، آرمان مستضعفین، چریک های مختلف چپ و نمیدونم مثل پیکار، چریک های فدای خلق، تمام اینا حزب توده در این دوران جمع شد. در زمان شاه نتونستن جمعشون بکنن و اینها اومدن زانو زدن تو تروریستان هاشون مثل تبری و احسان تبری و کیانی رو اینها، و اعلام کردن که ما راه اشتباهی رفتیم و برگشتن. این نشون میده که یک چهره عمیق هم فرهنگی که کار میکرد رو اینا، بسیاری از اینا برگشتن از راهشون، توبه کردن، رفتن جبهه شهید شدن. من یه روز رفته بودم منزلشون، عید قدیر بود، چون سید بود ایشون، رفته بودم عرض ادب و سلام بکنم خدمتشون. یه فردی اونجا بود، خیلی هم باش صمیمی بود ایشون، فرزندشون تو هم اتاق بودن، اصله هم روی تاخچه اتاقشون بود. منو به ایشون معرفی کرد. وقتی اون طرف رفت، من با آقای لاجوری گفتم ایشون کیه؟ گفت یکی از بچهای فرقانه. یعنی چنان ایشون تأثیر گذاشته بود که او را آورده بود تو خونه‌اش، اصلا هم رو تاخچه بود، بچه‌ش هم اینجا بود، خیلی هم با هم صمیمی بود.
این اتفاقا یکی از بحثایی است که امشب یه خورده بازش کنیم، بیشتر گفتگو کنیم که جای شهید جلاد عوض نشه بالاخره، که شهید رسول الله لاجوردی منافقین رو بعضی تصور میکنن اینجوری گفته شده که هر کسی کوچکترین نسبتی داشته با منافقین حتما مثلا ایشون گردن میزده. یعنی اون تلاشی که شهید لاجوردی در بازگرداندن اینها به جامعه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی داشتن، این مقداری به نظرم نه از سر تسامح و غفلت بلکه آمدانه سرپوش گذاشته شده و مخفی شده. این نکته ایست که خواهم پرسید هم از سرپوش نجوانی هم از استالی. حالا یه بخشی رو با هم ببینیم، مهمان عزیز دیگری هم داریم که به جمع ما اضافه میشه.
اسدالله نامی بود که پدرش برای او انتخاب کرد، هیزم فروشی ساکن جنوب تهران که در سال 1314 صاحب فرزند پسری شده بود. در کودکی ادبیات عرب و علوم حوزوی را فرا می گرفت و اندک اندک در جلسات مذهبی حضور پررنگتری یافت. شاگردی شهید بهشتی و شهید مطهری بود که او را با محافل مبارزاتی آشناتر کرد و جمعیت مؤتلفه اسلامی پیوندش با مبارزین مسلمان را تثبیت کرد. ترور نخست وزیر حسن علی منصور اما فصل جدیدی برای مؤتلفه ها بود و شکنجه و بازجویی انتظار اسدالله و دیگر اعضای تشکل را می کشید. در این میان سهم اسدالله 18 ماه حبس تعذیبی شد، اما تقدیرش با روزهای سخت‌تری گره می خورد. 4 سال حبس انفرادی سزای حمله به شرکت هوایی اسرائیلی ال آل در اردیبهشت سال 49 بود. سومین دوره محکومیتش هم از اسفند سال 53 بود، محکومیتی معادل 18 سال زندان. همینجا بود که همزیستی و همبندی با مجاهدین خلق پیش آمد. عرصه رقابت ایدئولوژیک و مناظرات عقیدتی اسلام با التقاط. مرداد 56 بود که بخشی از زندانیان سیاسی از جمله اسدالله از بند استبداد رها شدند. کمیته استقبال از امام خمینی نخستین فعالیت اسدالله در بهار انقلاب اسلامی بود. از شهریور 59 هم امام خمینی او را به سمت دادستان انقلاب تهران گمارد. اکنون مجاهدینی که مغلوب مناظرات ایدئولوژیک شده بودند، نقاب نفاق دریدند و به تلافی شکستشان اسلحه کشیده بودند. اکنون زمان رقابت چریکی منافقین با اسدالله و انقلابی ها رسیده بود. اسدالله اما با منافقان زندانی مثل روزهای سابق ترحم می‌کرد. تلاشش برای پی بردن منافقین به التقاطشان و جبران بیراهه سازمان برنامه ثابت هر صبح و شب اسدالله در روزهای ترور تا آنکه در دی 1363 از سمتش برکنار شد. در سال 68 اسدالله دوباره به مدیریت زندانها برگشت و ریاست زندان اوین را پذیرفت. او ریاست سازمان زندانها را تا اسفند 76 بر عهده گرفت، اما این بار دیگر خودش از این سمت استعفا داد و به کار در بازار برگشت. اول شهریور 77 سرانجام آخرین روز اسدالله بود و در حالی که هیچ مسئولیتی نداشت، در حجره خود در بازار تهران به ضرب گلوله منافقین به شهادت رسید.
خب شب شما بخیر. عرض کردم که امشب در برنامه جهان آرا این توفیق رو داریم که بزرگ داشت بگیریم برای شهید عزیز، شهید سید اسدالله لاجوردی. جناب آقای کاظمیان اصفهانی هم به جمع مهمانان ما در استودیو اضافه شدند. آقای اصفهانی اگر اشتباه نکنم رئیس دفتر شهید لاجوردی بودید و سالهای سال با ایشون همراه بودید، به اضافه سمت‌هایی که به هر حال ایشون در دادستانی انقلاب هم داشتن از جمله مسئولیت اطلاعات و تحقیقات دادستانی انقلاب. خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر.
تشکر میکنم ما رو دعوت کردید تو این جلسه بتونیم گوشه
آقای اصفهانی انقدر محبت دارند و انقدر احساس تعلق خاطر دارند به شهید لاجوردی که هنوز مستقر نشدن در جای خودشون، در استودیو شروع کردن به خاطره گفتن از شهید لاجوردی. حالا ما از زبان شیواشون امشب نکاتی رو خواهیم شنید. در آخر خوش آمدید.
سلام علیکم. متشکرم.
برنامه جهان آرا من حالا دیگه با شما صحبت رو ادامه بدیم. ما بحثی رو که با سرکار خانم لاجوردی و آقای اسلامی داشتیم راجع به ابعاد شخصیتی شهید لاجوردی به این نقطه رسیدیم که مواجهش با منافقین از چه جنسی بود. بسیاری سعی میکنن اسدالله لاجوردی رو به عنوان یک شخصیت خشن قضایی جا بزنن که منافقین رو بالاخره همین که دستش برسه به منافقین بعد اونها رو سر به نیست بکنه، اعدام بکنه و امثال اینها. از شما بشنویم. البته من و بیننده‌ها حتما علاقه دارن که با زبان خاطره از شما بشنون که شهید لاجوردی چه مواجهه‌ای با خطرناک‌ترین نوع بشر میتونم بگم در ایران معاصر داشته. حالا این جنایت‌هایی که امثال مجاهدین و اینها کرده بودن، منافقین در ایران کرده بودن، ما حتی در داعش هم نمی‌بینیم. این چیزایی که تو کتاب‌ها و اسناد هست، چیزا با این خطرناک‌ترین نوع بشر شهید لاجوردی چه مواجهه‌ای داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برخلاف اینکه خب شایع است تو جامعه که شهید لاجوردی خیلی انسان خشنی بوده و برخورده، اصلا این چیزی نیست. در عملکرد ایشون میبینیم اونجایی که اون شخص اصرار بر اون جنایتش داره، اصرار بر مسیر انحراف داره، اصرار بر ضرب بر نظام داره، باش برخورد میکرد. 99% کسایی که در ارتباط با این 110 گروهکی که بعد از انقلاب درست شدن دستگیر شدن، 99%شون رو آزاد کرد، 99%شون رو باشون زندگی کرد، باشون 88 داشت، باشون نماز جمعه میرفت، باشون پارک میرفت، باشون کوه میرفت. من یادم شهیدی داشتیم رحمت الله علیه به نام جلیل بنده که ایشون شهید شد، آیه لاجوردی دستور داشت در بنده رو باز کنین همه بیان، چون همه زندانی علاقه بافری داشتن به آیه جلیل بنده، گفت در رو باز کنین. من دیدم تو تیر دوقلو، تمام تیر دوقلو شده پر از زندانی دارن سینه میزنن. گفتم اینا برمیگردن؟ همشون برگشتن. خب این جذبیت شهید لاجوردی، این شناختش نسبت به افراد بود و واقعا این یک حقیقتی بود که وقتی شناختی نسبت به کسی. من توی نمازخونه همین الان داسترای انقلاب اگه تشریف برید عکسی هست اونجا که این عکس شهیده، حالا نمیدونم اسمشو بگم نگم، عکس این شهید هست. این شخص هم شهیده هم یه پرونده اعدام داره، یعنی شخصیه که در ارتباط با فرقان، در ارتباط با شهادت شهید مطهری سمت داشته، عضو گروه فرقان بوده، بعد همین شخص توسط شهید لاجوردی اون به اون درجه میرسه که میره جبهه و شهید میشه و ایشون سالها پیش من کار میکرد همین شخص. و همین شخص، همین شهید، یک خطر بزرگی رو در اون موقع اثر انقلاب رفع کرد که اومد به من گفت که یکی از منافقین با من ارتباط برقرار کرده، فکر کرده من هنوز فرغانی هستم و قصد داره یه عملیاتی تو میدان آزادی انجام بده. و اون موقع یکی از رؤسای جمهور یکی از کشورها بنا بود بیاد، رسم بود اون موقع آیت الله شبیر رفسنجانی میرفت
استقبال
هم اون شخص رو بکشن که دیگه اون رئیس جمهور رو به قتل برسونن که کسی دیگه جرأت نکنه بیاد ایران، و هم های هاشمی رو ببرن که شهید لاجوردی سریع ما وقتی بهشون خدمتشون رسیدیم و گفتیم ایشون سریع دستو دادن که کارهای اطلاعاتی و امنیتی انجام بشه و رفتن و این جمعی که کنج میدان آزادیشن گل کوچیک بازی میکردن و داخل ساکهاشون پر از مواد منفجره و سلاحهای سنگین بود که از عراق برده بودن همه دستگیر شدن و این اتفاق، این خطر از بغل گوش نظام اون موقع رد شد. خب اینا همین شخصی بود که توسط شهید لاجوردی به این جا رسیده بود که این گونه همکاری کنه. و همین شخص بعد از اینکه گوشه کنایه بعضی بهش میزدن، مثلا میگفتن تو مثلا قبلا فرغانی بودی، این دلش میسوخ به من گفت میتونم برم جبهه، گفتم از حاج آقا اجازه بگیر اگر رفت، حاج آقا گفت برو، رفت و شهید شد. خب این تأثیر کی بود؟ تأثیر کلام شهید لاجوردی. و ایشون رو سالها قبل میخواستن به شهادت برسونن، یعنی ایشون بعد جز شهدای هفته تیر بود.
اتفاقی که از سوالات همینه آقای اصفهانی، چطور ایشون جز شهدای هفته تیر
زنگ زد به من؟ اون موقع من رئیس دفتر ایشون بودم، بعدن من شدم مسئول.
کی به شما زنگ زد؟
آقای همین آقایی که بوم گذاشتی کلاهی زنگ زد گفت آقای بهشتی گفته که حتما ایشون در جلسه حضور داشته باشه. من گفتم چش. حاج آقا علاقش این بود اصلا که میشد میرفت تو محوطه، نمیمون توی چیز. همینقدر که من تلفن رو قطع کردم که برم بهشون خبر بدم، تلفن دیگه زنگ زد، دم آیت الله قدوسیه، گفت که یک اسمی رو بدیدم به این شخص جز به دستی شده ها هستن، سری به من خبر بده. گفتم چش. اسمو گرفتم رفتم توی بند خواهرها، دیدم بله اونجاست. من دیگه یادم رفت با شهید لاجوردی بگم امشب شما حزب جلسه دعوت دارید. وقتی رفتم منزل و خبردار شدم که حزب منفجر شده، گفتم اول گفتم چرا نگفتم، بعد گفتم خوب شد نگفتم. همین دو تا
عنایت الهی بوده
و واقعا ایشون رو همون اوائل میخواد
خداوندیشون رو
حفظ کرده. تو جریان شهید کچویی خب اون کسی که بلند شد قصدش این بود که شهید لاجوردی رو بزنه.
این هم جز سوالات آقای اصفهانی که منافقین حتی در به حال امنیتی ترین جایگاه های نظام دادستانی هم تونسته بودن نفوذ بکنن تا این حد که بیان مثلا در اندرونی و کسی مثل شهید کچویی به شهادت برسونه.
طبیعیه وقتی در حزب و ریاست جمهوری و دادستانی کل و نخست وزیری و جاهای دیگه، حتی در سپاه در رده های بالا سپاه نفوذ کرده بودن. خب ابتدای انقلاب بود، دستگاه امنیتی کشور منسجم نبود، هنوز وزارت اطلاعات تشکیل نشده بود، تازه میخواست جون بگیره. خب طبیعی بود دشمن داشت رو استفاده میکرد. بعدم گروهک ها مثل قاش سر در میآوردن، هر روز یه گروهک درست میشد. مثلا یادم نمیره که مثلا میگم این چیه، میگفتن جرید اومده. خود مثلا چپی ها شده بودن 50 گروه 30 گروه، یه گروهشون خود اینا همه سناریو بود، یه گروهشون خودشون رو طرفدار نظام میدونستن مثل حزب توده یا اکثریت، یه گروه هم گفتن نه ما باید جنگ مسلحانمون رو ادامه بدیم.
خانم ماجرای شهید کچویی رو فراموش نکنید بگید برای ما.
بله خب ما اون روز نهار بودیم، ظهر توی محوطه بود، که خب همه میمدن تو محوطه، خب کار زیاد بود، حجم کار. نهار میخوردن که این منافق به نام کاظم ابچه‌ای بود بلند شد و به طرف شهید لاجوردی که خدا رحمت کنه شهید کشوری رو، یه خودش رو سپر شهید لاجوردی کرد و رفت طرف کاظم ابچه‌ای، چون با کاظم ابچه‌ای آشناییتی هم داشت،
سمت داشت ابچه‌ای در دادستانی؟
نه خیر، سمتی نداشت، یک کارمند معمولی بود تو دفتر مرکزی، یا بعضی موقع دیده بودن رفتار مشکوکی داره، ولی خب از اونجایی که ثابت نشده بود خب چیز میکردن، باش مدارا میکردن که ایشون تیراندازی کرد و تمام گلوله‌هاشو به بدن شهید کشوری زد و واقعا اینجا و در اون ماجرا شهید لاجوردی پاشون شکست، یکی از پای فکر کنم راستشون بود، چون خودشون رو از یه بالایی بود سر داد پایین، حالا نمیدونم شکست یا، ولی مدت‌ها بسته بود که کاظم ابچه‌ای پاشو گچ گرفته بود، داخل گچ سلاح رو جاسازی کرده بود، پای خودش رو گچ گرفت داخل اون سلاح جاسازی کرده بود، که از این طریق این اتفاق افتاد و خدا رحمت کنه شهید کشوری بشه.
محل نام این شهید عزیز هم در برنامه برده شد، یادش رو گرامی می‌داریم، ان شاءالله با اولیاء الله محشور باشن. بکاخم لاجوردی، این رابطه شهید لاجوردی با منافقین خیلی جذابه، یعنی ببینید خیلی تصورش سخته که یه شخصیتی مثل شهید لاجوردی که از عمق جنایتکاری گروهکی ها مثل فرقان و مجاهدین و امثال اینها خبر داره، کار رو به اینجا برسونه که مهمونی خانوادگی به دست اینا راه پیدا کنن به اندرونی خانواده شهید لاجوردی. این واقعیت داره؟ یعنی شما شاهد بودید اینا رفت آمد کنن منزل شما؟
بله، ببینید این نشون دهنده این هست که شیوه شهید لاجوردی در برخورد با منافقین و گروهک‌های انحرافی دو شیوه بود. یک برخورد با کسانی بود که سران اونها بودن و اونها حقیقتاً معاند بودن، روی موضع خودشون ایستاده بودن، خب اینها یه اقلیتی بودن و هرچند که باز شهید لاجوردی در مورد اینها هم بحث این که بخوان اگر قابل هدایت هستند با اونها به بحث بنشینند و اگر قابل هدایت هستند اینها هم به راه بیان رو از این هم فروگذار نکرده بودند، اما یه اکثریتی بودند که اینها هوادارانی بودند که حالا به این گروهک ها پیوسته بودند و اینها در حقیقت فریب خورده بودند. شهید لاجوردی شیوه مواجهشون با فریب خوردگان بسیار بسیار متفاوت بود. اولا اینها رو مثل فرزندان خودشون میدونستن، یعنی احساس میکردن که این فرزند در سنین حالا نوجوانی خودش فریبی خورده، به دام این گروهک ها افتاده و باید تلاش کنیم که این رو از دامن اینها بیرون بیاریم و حقیقت رو بهش نشون بدیم. لذا هر کاری که از دستشون برمیومد برای اینکه اینها هدایت پیدا بکنن و اون در حقیقت نگاهشون نگاه ارشادی بود نسبت به اینها و در همین راستا ما می‌بینیم حالا علاوه بر اینکه در خود زندان می‌رفتن، حتی گاهی داخل سلول اینها که خیلی‌ها منعشون کردن که شما اصلا چجوری جرأت پیدا می‌کنید که در کنار یه منافقی که حالا بالاخره اون کارها ازش سر زده شما می‌خواید کنار او بشید، ولی ایشون می‌خواستن به اون منافق بگن که من تا این اندازه می‌خوام با نسبت به تو احساس خلاصه یکی بودن بکنیم، جدایی از بین ما نباشه و میشستن ساعت‌ها باهاش بحث می‌کردن در مراحلی که دیگه می‌خواست این زندانی آزاد بشه، یعنی تواب شده بود و ایشون تقریباً به یقین رسیده بود که این زندانی تواب هست و عرض کردم البته از سران رده‌های بالا نبودن. خب ایشون برای اینکه این فرد می‌خواست تو جامعه بیاره و بگه دیگه حالا این آزاد بشه، بارها شده بود که اینها رو به خونه دعوت می‌کردن و حتی همونطور که جناب آقای اسلامی هم فرمودن اسلحه خودشون رو روی اون تاخچه میذاشتن در معرض دید اونها، به طوری که بارها شده بود برادر من که تو اتاق رفت آمد داشت و میرفت پذیرایی میکرد و میمد، براش سوال شده بود که چجوری پدرجان به اینها اعتماد میکنن و اسلحه در کنار اینها و اینها نشستن. بعد که از پدر سوال میکرد، پدر جان میگفتن که من چون اینها قرار هست که به داخل جامعه بیان از زندان آزاد بشن و میدونم که تواب هستن، من میخوام اگر کسی خدایی نکرده لطمه ای میخواد بخوره و اینها ظاهر سازی هست، اینجا اول من رو مورد هدف قرار بدن نه مردم جامعه رو.
اگر خطری دارم
اگر خطری دارم بله بله، و این در حقیقت مرحله آخری بود که اینها رو امتحان میکردم و وقتی مطمئن میشدم دیگه حقیقتا اونها رو
خیلی آزم. شبیه واقعا قصه است. شما فکر کنید یه نفر رو میخواین امتحان کنید، اسلحه رو میذارید جلوش، میگه خب امتحان من اینه که یه آدم کش رو، خب این اسلحه جلوی شماست، اگه منو کشتی خب خودی کشتی، من در واقع رفوزه شدم، اگه هم نکشتی با هر دو مثلا پیروز شدیم. خیلی عجیبه، این اتفاق عجیبی است که اگر واقعا انقدر شاهد نداشت مسئله باورش دشوار بود. خب یه بخش دیگری رو ببینیم که اگه شانه کنم رهبر معظم انقلاب هم یک دیداری داشتند است خانواده شهید لاجوردی، اگر اون بخش آماده است دیدنش خالی از لطف نیست.
نظرم رسید که حیثی که آقای لاجوردی این دیگری از بود، اون آدم، اون کنطور مستحکم، اون لابین، اون نیت ساده، اون سابقه مداردار واقعا حقش بود، شایسته این مقام و بالایش بکرد و شما خانونشون و فرزندانشون بدانید می‌دانم شما ها از این معارف روشن و مرده که ما ها قبطه می‌خونیم. حقیقتاً اگر هر کدوم از ما ها بند خودم را می‌دونم یقیناً هم فکرام ها همه همه اگر بدانم که می‌توانم با یک عملی، با یک حرکتی، با یک هزینه‌ای، هر جور هزینه یک چیزی در نوشت نیمه ها هم به دست بیارم لحظه ای رو دریق نخواهند کرد که تعمل نخواهند کرد. یاد میکنم حالا از نزدیک و خصوصیت مشفر از سالهای اواسط دهه چل یادم میشه سال، اما از هر وقتی که یادم میاد ایشون رو من در حال مبارزه صادقانه به یاد میارم. من یادم این وقت را یه جدیان اتفاق افتاده بود و به یه جای حمله کرده بود از اینها از اون لاجوردی و اینها و قبلش چون زندان بودن بعدش هم خود برای قیفت کتایی رسید بودن توی جمع دوستان ما گفته بود این مرد مرد میلادی نیست، این مرد آدم خطه نشو تصدیری کرد آقای لاجوردی در پنیما بود، همین تصدیر یک انسان خطه نشو صادق با استقامت. البته خب دوستان ما خیلی بودن در اون زمان که آدم های صادق مؤمن صادق قدم در اون دیگه کم بود، چهره برجسته بعد از انقلاب هم همین چون اول انقلاب رو همین شهادتشون همیشه در راه مخوندی در راه مخوندی حرکت کردن و در ذهنی این حراق پیدا نکردن کار رو ایشون برای خدا میکرد، اهل تظاهر، اهل مشکل دادن نبود.
بله، شب شما بخیر باشه. بحث نسبتی بود که شهید لاجوردی با منافقین برقرار میکرد برخلاف آنچه که مشهور هست، در واقع اون در کنار صلابتی که در کار شهید لاجوردی بود، ولی این خاطراتی که ما شنیدیم و باورش هم سخت بود به جای دیگری از ایشون رو نشون میده. آیه اصفهانی، من علاقمندم درباره این بدانم که چه تهمت هایی رو معمولا نسبت میدادن، چه خصلت هایی رو نسبت میدادن به شهید لاجوردی، چون شنیدیم که زیاد ایشون تحت فشار بود از طرف گروه های مختلف.
بله، طبیعیه که شغلی که ایشون و سمتی که ایشون و مأموریتی که ایشون در نظام داشت باید مورد هجم قرار میگرفت، چون جایی بود که محل دشمن شناسی بود و این که حضرت امام رحمت الله علیه گفتن که بالواقع ایشون اسدالله بود، این یک تعبیر بی جای، یه تعبیر به موقع و با جایی بود، این چیزی نبود که ایشون همینطوری گفته باشه. خب تهمت‌های خیلی فراوان می‌زدن. من یادم یک دختر خانومی در بیمارستان در دورای قلهک بستری بود، تحت عنوانی که یه پاشم، یعنی وقتی ما رفتیم بیمارستان گفتن تصادف کرد یه پاش قطع شده. خب تحقیقات کردیم گفتیم کجا آقا چجوری قطع میشه، یا تصادف یهو یه پا قطع میشه به اون یه پای هیچ آسیبی نمیزنه. یه مقداری بیشتر که بررسی شد دیدیم که بلشون از اعضای سازمان بودن و توی عملیاتی با درگیری با گشت سارالله حمله میکنه و توی حمله ایشون پاش آسیب میبینه، بعد دیگه نمیتونستن پا رو نگه دارن، پا رو توی بیمارستان قطع میکنن. خب طبیعی بود که بعد ایشون منتقل میشد به، بعد از اینکه حالش خوب میشد منتقل میشد به دادستانی و مورد تحقیق قرار میگیره و همینطور هم شد. خب ایشون به واسطه اینکه حالا دختر بود و پاش هم قطع شده بود، خب بهش تخفیفات مکرری رو دادن و ایشون رو بعد از مدتی از زندان آزاد کردن. بعد از مدتی اومدن درخواست کردن که رفع ممنوعیت خروجش رو بگیرن و همین کار رو کردن، رفع ممنوعیت خروجش هم گرفتن و ایش تحت عنوانی که بعد بره این مداوا بشه در خارج. وقتی که ایشون رفت خارج، خب خبرنگارا رسن درش که کی پای تو رو این کار کرده؟ گفت آی لاجبت. در صورتی که اصلا ایشون در بیمارستان بود، پرونده بیمارستانش موجود بود، قبل از اینکه اصلا به داستان انقلابیات پاش به دلیل اینکه درگیر شده بوده. اینم حالا دیگه اون موقع افرادی بودن با نفوذ هی فشار می آوردن که این حالا، و بعد ایشون میره در سازمان ملل، اونجا هم همینو میگه و بعد همین دختر خانم در عملیات مرساد میاد شرکت میکنه به عنوان یک فرمانده. خب این خانم رو پرونده بیمارستانش موجود بود و در هر کشوری دیگه بود قطعاً با او برخورد شدیدی میکردن که حمله کرده به گشت سارالله، به یه گشت انتظامی کشور. خب ولی میمردن به راحتی میگفتن. تا حتی مثلا یه دختر خانمی بود تو زندان من شنیدم، حالا از روی ناراحتی موهای سر خودش از تر تراشیده بود، خب میدونم گفتن انداخته دادن گردن شهر لاجوردی، که خب یکی از اون موقع یکی از مسئولینی که قائم مقام رهبری بود اینو استناد دادن که شما چرا این کارو کردید. شهر لاجوردی فرمودن که کار من نیست. گفتن نه، میگن این کار شما بوده. که آیت الله گیلانی رحمت الله علیه خودشون دختر برشتن بردن قوم، گفتن آقا بپرسید از ایشون کار کیه. خب خودم کردم، به کسی هم مربوط نیست. خب این تهمت ها رو میزدن. علت یعنی که این تهمت ها رو میزدن چون میخواستن شهید لاجوردی در این جایگاه نباشه و اینا بتوانن کارشون رو بکنن. و من میخوام اینو به شما بگم، خدا رو شاهد میگیرم اگر نبود اقدامات شهید لاجوردی، اگر اون آینده نگریاش نبود، امروز ما 100,000 داعشی کف تهران داشتیم. آقایون باید همه اینو بدونن، بخش عمده از امنیت این کشور مرهون شهید لاجوردی. و ایشون همیشه اینو میگفت، میگفت من بعد نظام از دشمنانش دور کنم و واقعا هم همین کار میکرد. و غیر از خدا و غیر از خدا و غیر از خدا نه به چیزی میاندیشید، نه چیزی مینوشت و نه چیزی میگفت. و دقیقا همون رمز موفقیتش بود و رمز اون برکت کارش بود. و بارها من یادمه و میدیدم که حضرت امام رحمت الله علیه از ایشون سر جریان تعطیلی روزنامه میزان و روزنامه انقلاب اسلامی که مال بنی صدر بود، میزان مال جبهه ملی بود و مردم که مال حزب توده بود و چند تا روزنامه دیگه. خب وقتی که ایشون دستور تعطیلی این روزنامه رو داد، تقریبا کسی در کشور از ایشون حمایت نکرد از مسئولین. فردای اون روز نه، پس فردا اون روز حضرت امام دیدار داشتن. فرمودن که وقتی که دادستان انقلاب حکم میدهد بر من هم واجب است که اطاعت کنم. بعد از اون پشتیبانی ها از شهید لاجوردی شروع شد. تا اون ساعت کس از ایشون حمایت نکرده بود. و همین مسئله باعث شد که بنی صدر چپش رو کرد و اون اتفاقات بعد 30 خرداد و و و اینا افتاد. باز این اقدام شهید، یعنی به حرف شهید لاجوردی میگفت که بنی صدر داره دو دوزه بازی میکنه. هر وقت جبهه حزب الله رو قوی میبینه یه تعریفی میکنه، هر وقت ضعیف میبینه ضربه میزنه. من بعد دست اینو رو کنم و دست اینو با بستن روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر دستش رو کرد و اتفاق سیه خدار سالش رو افتاد.
بله. آیه اسلامی راجع به این یه نکته آیه اسپانی وسط بیاناتشون گفتم به نظرم جای کار داره، و اینکه بالاخره یه دختری میاد یه کار تروریستی میکنه، بازداشت میشه، آزاد میشه، ممنوع الخروجیش برطرف میشه، میره خارج از کشور علیه نظام تبلیغات میکنه، دست آخرم لباس رزم میموشه، فرمانده یک لشکر منافقین میشه در اردوگاه اشرف، در واقع عملیات مرصاد علیه کشورش. خب ما از این آدم ها کم داشتیم، یعنی آدم هایی که کار تروریستی کردن اومدن زندان، آزاد شدن، رفتن اشرف، دوباره به کشور خودشون حمله کردن. من آمار ندارم، حالا شما درصد هم ندارم، ولی به نظر میسه در اسناد تاریخی موجوده که یک خوشبینی وجود داشته نسبت به بخشی از منافقین که اونها را از زندان رها کرده به این نگاه که اینا برگردن به جامعه، ولی نهایتا تبدیل شدن دوباره به یک عنصر تروریستی علیه مردمشون.
از شبت که دو سه تا نکته رو من پس با اجازتون عرض کنم. راجع به روزنامه ها، شهید قدوسی منو خواستن خدمتشون رفتم، گفتن که حضرت امام گفتن این روزنامه های ضد انقلاب رو جمع کنید، قبول میکنیم مسئولیت رو، گفتم چشم. حکم نوشتن و ما شروع کردیم و دادستان که شهید لاجوردی بود اقدام کرده، اعلام کرد. یعنی نظر خود حضرت امام اصولا بود و اقدام شد برای او. نکته دوم که شما فرمودید، شهید لاجوردی تا مدتی که مسئولیت دادستانی رو داشت و در زندان بود، با تشخیصی که میداد چه کسانی واقعا تواب هستند، با آزمایش هایی که میکرد، امتحان هایی که میکرد، عرض کردم مثلا فرقان یا منافقین تشخیص میداد، خب اونا به تدریج یا با شرایطی آزاد میشدن. البته ایشون شرایط فرهنگی خوبی هم گذاشته بود، مثلا سواد آموزی، هر کی قرآن حفظ بکنه، بعد اینا به مراسم عمومی ورد، نماز جمعه و جاهای دیگه که اشارم شد اونجاها معلوم میشد. پس از اینکه ایشون کار برکنار شد، چون یه موقعی بعد از جریان پرونده هشت شهریور که ایشون پیگیری کرد، از کار در واقع برکنار شد. این مدت افرادی آزاد شدن، این افراد رفتن پیوستن اونجا از طریق ترکیه یا کشورهای دیگه به عراق و در اردوگاه اشرف، و بعد
کی آزادشون کرد؟ آیا یک گروهی، یک جریانی، یک بخشی از قدرت دنبال آزاد کردن این منافقین بودند؟
عرض شود که
بفهمید شما
همین شخصی که رفت در خارج، پروندهش رو اگر شما ورق بزنید فکر کنم دو مرتبه یا سه مرتبه شهید لاجوردی نشته بسم ای تالا، خدایا مرگ مرا برسان این صحنه ها رو نبینم، با قرار صادر موافقم. یعنی فشار اومده انقدر سنگین.
فشار از کجا؟
از مسئولین.
یعنی کی؟ ببینید ما وقتی میگیم مسئولین با کی طرفیم؟ بالاخره
عالی قضایی اون بود،
رئیس دیوان عالی کشور موقع رئیس قوه قضاییه، همونطور که آج خانم فهمیده. خب دستور میدادن، ایشون وقتی میدید نمیتونه کاری بکنه، این جمله رو میدید، من این جمله رو، خدایا مرگ لاجوردی را برسان این صحنه ها رو نبینم، با قرار صادر موافقم، با آزادیشون موافقم. دیگه به اینجا میرسید. ولی همین شخص رو، کسایی که خودش آزاد میکرد، امکان نداشت اینا مشکل آفرین بشن. اونهایی که با دست دیگران آزاد میشدن این کارا رو میکردن.
ماجرای شورای صلح چیه اسفان؟
حالا جناب اسلامی بقیه مسئلهشون من بسته حرفشون
بفرمایید. بله بخواستم اینو عرض کنم که بعد فشاری که اونجا اومد در صحنه های عمومی که زیادم بود، علتش هم این بود که گروه هایی که مثل همین منافقین ارتباط داشتن با نهضت آزادی یا ارتباط با بیت آقای منتظری داشتن، در آقای منتظری بالاخره مطالبی رو ایجاد کردن، یه شبهاتی رو، ابهاماتی رو که ایشون موازی رو اعلام کرد در رسانه ها، موقع منعکس می شد دیگه. و چون با بنی صدر هم اینا کار می کردن، یعنی مجاهدین خلق به عنوان بادیگارد یا گروه های محافظ ایشون بودن، ما رفتیم در فرودگاه مثلا اصله چند صندوق اصله ما گرفتیم آوردیم، یک چمدون سلاح کمری بود که حتی اینا صدا خفه کن داشت، که من گفتم شما این آقای بنی صدر میگه من برای محافظ هم میخوام، مگه محافظ ها صدا خفه کن لازم دارن؟ یعنی اینا معلوم بود برای ترور داره میاد داخل، و ما دادستان اینا رو ضبط کرد آوردیم چهارراه قصر. و حالا این فشارها سبب شد که آقای منتظری و بنی صدر و اون به اصطلاح گروهی که تحت عنوان در واقع حزب بود به عنوان دفتر همکاری مردم و رئیس جمهور که در واقع حزب بنی صدر بود و روزنامه انقلاب اسلامی ایشون خیلی در این زمینه فعالیت کرد. این منجر به این شد که حضرت امام یه گروهی رو اصلا تعیین کردن بره بازرسی کنه زندان‌ها رو که شامل آقای بشارتی وزیر کشور بود که ایشون چون قبلا زندان بود، پسر آقای منتظری یعنی شهید محمد منتظری بود که ایشون خودش زندان‌های هم ایران هم خارج از کشور چند تا کشور زندان رفت و قشنگ میشناخت. شاید با همین شهید لاجوردی نامی مدتی سال 46 زندان بودن، ابدی ما اینا زندان بودن اون موقع. و بعدم آقای دادگر یکی از قضات دادسرا بود. اینا رو مأمور که اینا رفتن بررسی کردن گفتن ما هیچ مشکلی ندیدیم، ممکنه شخصی فردی کاری کرده باشه، چون اولا شهید لاجوردی نقش دادستان داشتن، شخصا بازجو یا مثلا اینو کارهای اجرایی که نمی‌کردن، عملیات اینا ممکن بود تو عملیات بعضی از بچه‌ها به دلیل نوجوان بودن یا آموزش ندیدن یا مثلا و الا تمام اینا مراعات حدود شرعی میشد، اینا قاضی داشتن، قاضی‌ها طبق احکام شرع حکم میدادن، اگر لازم بود جایم جان کسی در خطر بود یا بمبی قرار بود منفجر بشه مثلا چند ضربه رو تعزیرش بکنن و از شبت که مثلا تو جان اون عده نجات پیدا بکنن، بمب گذاشتن تو اتوبوس، تو تاکسی، تو هتل ها، جاهای مختلف. این گروه که بازدید کرد اعلام کرد ما چیزی نه تخلفی ندیدیم. اینجا بود حتی من یه روز بیمارستان بودم برای مرحوم شهید، در واقع شهیدم بود، ربانی املشی، پسر آقای منتظری داماد ایشون بود، احمد منتظری که الان هم هستن. ایشون اونجا به من گفت من نمیدونم این آقای لاجوردی کی نیت داشته، همه باهاش مخالفن، یعنی شرایط کشور من عرض کردم مظلومیت که یک کسی مثل سردار قاسم سلیمانی ما باشه در داخل کشور و هیچ کی ازش حمایت نکنه غیر از امام، و ایشون هم از امام هیچ خرج نمیکرد، نمیگفت امام از من حمایت، بلکه خودش رو سپر بلا کرده بود که همه تیرها به او بخوره. این ویژگیشون بود. ایشون پسر آقای منتظری میگفت ما همه میخوان اینو برکنیم، ما نمیدونیم چطور مونده سر کار. تو نامه هم که حضرت امام و استحمد آقا اونجا اشاره کردن که لاجوردی ها رو و نام ایشون رو بردن و گفتن در واقع ما حمایت کردیم و ایشون بوده تنها حامیشون در واقع بودن، ولی وقتی که ایشون برکنار شدن تا بعد که مسئولیت زندان ها رو پذیرفتن، چون ایشون اول دادستان انقلاب بودن بعد شدن رئیس سازمان زندان ها، پس از یه مدت تو این دوران افرادی بودن خب آزاد شدن طبق شرایط قضایی که اون زمان بود، که شورای قضایی اون زمان خب آقای موسوی اردبیلی بودن، آقای سانعی بودن، آقای موسوی خوینی ها بودن، این ترکیبی که اون زمان بود.
بسیار خب متشکرم. یه ارتباط تلفنی داریم با جناب عبداللهی معاون رخت شهید لاجوردی. آقای عبداللهی سلام، شب شما بخیر. آقای عبداللهی صدای بنده رو دارید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر یامین پور.
متشکرم. بله. شما بخیر باشید. من نمیدونم گفتگوهایی که در برنامه بود رو شما شنیدید تا این لحظه؟
بله در خدمتون بودم، نگاه میکردم، میشنیدم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بحث رسید به موضوع برکناری شهید لاجوردی. همطور که آیه اسلام هم فرمودن، برخی معتقد بودن که شهید لاجوردی عجیبه که بعد در سمتش هست، همه مخالف دادستان بودن ایشون هستن. اما سوال من اینه، سالها پس از شهادت شهید لاجوردی بعضی ها اومدن مصاحبه کردن گفتن لاجوردی را امام برکنار کرد، این جمله رو و این قضاوت رو شما قبول دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر یامین پور، خدمت سرکار خانم لاجوردی، دوستان عزیز، جناب آقای اصفهانی، جناب آقای اسلامی، و شهادت امام جواد رو تسلیت عرض میکنم. به حضور شما عرض کنم که برکناری شهید لاجوردی در حقیقت حاصل یک جریان بود، یعنی جریانی که شاید اگر اشتباه نکنم و درست گفته باشم در رأس اون قامقام رهبری اون زمان قرار داشت و طرز فکر خاصی داشتند و بینش خاصی داشتند در رأسش بود و مجریانش منتهی می شد به بعضی از اعضای شورای عالی قضایی اون زمان، و به این صورت بود که اصولا اختلاف بینشی که بین حضرت امام و مقامشون وجود داشت موجب این می شد که اون فرد اصلی که در دادگاه انقلاب و در دادستانی انقلاب موجب می شد که دشمنان اسلام را با صلابت، با تدبیر و با دقت کافی دنبال کنه، این رو از میان بردارن. بارها و بارها این قضایا اتفاق افتاد و امام مخالفت کردن با برکناری. این مخالفت ها حتی در خاطرات حضرت آیت الله رفسنجانی ذکر شده، در صحبت های آسید احمد خمینی، حتی در دفاعی که حضرت امام از آسید احمد می کنن، اونجگاه که سید احمد رو متهم می کنند این که طرفدار منافقین بوده، حضرت امام برای دفاع از سید احمد می فرماد تنها کسی که قاطعانه از لاجوردی دفاع می کرد و با برکناری ایشون مخالف بود و برکناری ایشون رو فاجعه می دونست سید احمد بود. یعنی این فرمایش امام که در صحیفه هم ذکر شده و به صراحت آمده، آقای رفسنجانی هم می فرماد امام با عدل لاجوردی مخالف بود، ترین و قاطع ترین دلیل هست کاملا با برکناری شهید لاجوردی مخالف بودن. اما داستان برکناری به چه نحو بود؟ اعضای شورای عالی قضایی که در رأسشون خدا رحمت کنه حضرت آیت الله اردبیلی بودن، بینش خاصی داشتن و معتقد بودند که آقای لاجوردی در برخوردشون با منافقین و با زندانیان بیش از حد قاطعیت به خرج میدن. دوستان توضیح دادن در این مورد اندازه کافی. قاطعیت شهید لاجوردی در مقابل تعداد اندک از سران منافقین و مارکسیست ها و ضد انقلابیونی که در زندان بودن بود و نسبت به عامه اونها بسیار رؤوف و مهربان. نمونه قاطع این مسئله این هست که شما دقت بفرمایید، هر عاقل یک مقایسه ای انجام بده، در تمام زندان های شاه شما سراغ نداری یک نفر صاحب نام از توده ای ها توبه کرده باشه، یک نفر صاحب نام از شریکای فدایی توبه کرده باشه، یک نفر صاحب نام از همین منافقینی که اون موقع مجاهدین بودن توبه کرده باشه. اما در زندان جمهوری اسلامی سران توده‌ای آمدن نشستن، مصاحبه کردن و اقرار کردن بر این که راه اشتباهی رفتن. علت این چی بود؟ جز صحبتها، جز مذاکرات، جز مباحثات و جز مناظرات بسیار بسیار طولانی، دقیق و عمیق که شخص آقای لاجوردی و ابان انصار ایشون و معاونین ایشون و کارمندهای فرهنگی زندانها با این افراد انجام میداد. همچنین در رابطه با توده منافق، در رابطه با طرفداران و با قول خودشون میلیشیا، اینها اولین کاری که با اینها میشد ابتداءً مدتی اینها را تنها میگذاشتن تا فکر کنند و بعد از این شروع به صحبت با اینها میشد. افراد مختلف در داخل زندان ساعتها و شخص خود لاجوردی به صورت جمعی در حسینیه‌ای که در زندان اوین داشتیم اینها را جمع میکرد و براشون صحبت میکرد ساعتها، چه شب چه روز، حتی تا اذان صبح گاهی وقت میگذاشت صحبت میکرد تا اینها را از نظر فکری و عقیدتی قانع کنه که راهتون راه اشتباه است. و بعد از این که قانع میشدن اون وقت به حالتی در میامدن که کلت را جلو دستشون میگذاشت و امتحانشون میکرد. اینها مسائلی است واقعیت داشته. اما علت برکناری چی بود؟ برکناری شهید لاجوردی عرض کردم حاصل یک اندیشه ای بود که از اشتباه، یک نگرش اشتباه از اسلام سرچشمه می گرفت. اون نگرشی که امام رو حتی انتقاد می کرد که شما الان که انقلاب پیروز شده صدام حسین و آت سعود پیغام بفرستیم که ما در کشور خودمون انقلاب کردیم، حکومت‌های شما کاری نداریم. و امام بلا فاصله بعد از این پیشنهاد که از طرف قائم مقامش بهشون میشه، سخنرانی میکنن، صحبت میکنن و ارتش عراق رو وادار میکنن که علیه صدام اقدام کنن، مردم عراق رو تحریک و تشجیع میکنن که علیه صدام اقدام کنن.
آقای عبداللهی، این رفتاری که آقای منتظری نسبت به منافقین داشتن رو ناشی از چی میدونید؟ همش برمیگرده به اون ماجرای مهدی هاشمی معدوم؟
خیر، به نظر من دو تا اصل اساسی داره. ابتداءً بینش این افراده که اصولاً برداشتشون از اسلام به نظر من برداشتی قرآنی نیست و عملشون که برخواسته از اون برداشته عملی مناسب با عمل اسلام و مسلمان و مسلمان قاطع و تسلیم در حکم اسلام نیست. علت دوم ساده اندیشی و عدم ژرف نگری است. همونطوری که خود حضرت امام فرمودن شما ساده لوحید، ساده لوحی میکنید. حتی یک بار هم به شخص آقای موسوی اردبیلی فرمودن ساده لوحی نکنید. وقتی در مقابل شهید لاجوردی گزارشی آقای اردبیلی به حضرت امام ارائه میکنن که آقا حضرت امام، افرادی در زندان هستند که حکم محکومیتشون تمام شده ولی شاه لاجوردی اینا رو آزاد نمیکنه. بعد از یک گزارش مفصل حضرت امام به آقای لاجوردی میگن که شما جوابتون چیه؟ آقای لاجوردی میفرماند حضرت امام، من به عنوان دادستان انقلاب اسلامی، به عنوان دادستان شما، به عنوان مقلد شما، تشخیصم اینه که اگر این افراد رو آزاد کنم در خیابان میوه فروش اکبر رو خواهند کشت. آیا من اینا رو آزاد بکنم یا اینکه چند روزی در این زندان چند ماهی بمانن، داریم روی اونها کار فرهنگی میکنیم و انشاءالله تواب بشن و آزاد بشن برن توی اجتماع. حضرت امام فرمودن با این کلمه به آقای اردبیلی فرمودن سید ساده اندیشی نکنید. پس علت دو چیزه، یکی برداشت نادرست اون به احکام اسلام، دو بینش عملی نادرست و ملاطفت بیش از حد در جایی که لازم نیست ملاطفت بشه. در جایی که ملاطفت لازم بود شهید لاجوردی کاملا لطیف القلب و روح بود و با اینها عین پسر خودش برخورد میکرد، چون شهید لاجوردی ما شبانه روز باهاش بودیم و شبانه روز با اینها سر و کار داشت.
بله بله، متشکرم آقای عبداللهی، شب شما بخیر. لطف کردین، متشکرم. ما چیزی از برنامه نمونده، انتهای برنامه است و چون به هر حال مهمان ها متکثر بودن و از هر بحثی هم گلی چیدیم از حضور مهمان ها، خیلی سرعت گذشت، وقت ما نفهمیدیم وقتمون گذشته. من اگه اجازه بدید پایان بحث امشب رو اختصاص بدیم به ماجرای شهادت شهید لاجوردی و از سرکار خانم لاجوردی بپرسیم که چطور گذشت اون ایام، آیا خاطره خاصی از اون دوران دارید یا نه.
اگه اجازه بفرمایید من قبل از این یه نکته‌ای رو اشاره کنم در ارتباط با صحبت‌های
بله بفرمایید
آقای عبداللهی. یه نکته اینجا هست و اون چیزی که شهید لاجوردی حساسیت زیادی که داشتن برای اینکه اگر کسی هنوز حقیقتاً توبه نکرده آزاد نشه، این مسئله بود که ایشون بارها ما از زبانشون شنیده بودیم. میگفتن که این آقایون مسئول خب تو ماشین‌های ضد گلوله می‌نشینن و خیلی خلاصه در کسی دستش به اینها نمیرسه برای ترور کردن، که سراغ اونها نمیرن چون دستشون به اونها نمیرسه. این مردم عادی کوچه و بازارن که ما میبینیم اینها فقط به جرم اینکه حالا ظاهر حزب اللهی دارن یا اصلا بدون هیچ جرمی، بدون اینکه حتی ظاهری هم داشته باشن، برای اینکه اونها امنیت کشور رو به خطر بندازن اینها رو ترور میکنن. یعنی ما شاهد بودیم که در سال 60 گاهی روزانه 30 ترور در تهران انجام میشد. خب این 30 ترور از مسئولین که نبود، اینها مردم کوچه و بازار بودن و شهید لاجوردی گفتن که من دلم برای اینها بیشتر میسوزه، برای این مردم بیشتر میسوزه، و خودشون رو در قبال اینها مسئول میپنداشتن و میگفتن که نباید ما یه کاری بکنیم که خلاصه بی‌محابا کسی که میدونیم همچنان بر سر موضع خودش هست رو به راحتی آزادش کنیم. اما در مورد شهادتشون، اون سال 77 که ایشون اول شهریور 77 به شهادت رسیدن، من خودم مدت ها بود که حقیقتاً تو برخورد با ایشون وقتی که کنار هم می نشستیم احساس می کردم که این سینه شون پر از درده و احساس می کردم که خیلی نگرانن، خیلی خلاصه روحیاتشون با قبل خیلی فرق کرده بود. و گاهی اوقات سر بحثی و صحبتی رو که باز می کردیم، البته ایشون سعی می‌کردن محیط خانواده رو خیلی به بحث‌های سیاسی، مگه این کسی ازشون سوال می‌کرد و الا خودشون شروع کننده این بحث‌ها نبودن، ولی خب ما وقتی یه بحث‌هایی رو شروع می‌کردیم از شرایط اون روز و اینها می‌گفتیم، سر درد دلشون که باز می‌شد متوجه می‌شدیم که چقدر دلشون به درد اومده و چقدر ناراحت بودن از اوضاع، که حالا تو وصیت‌نامه‌شون هم اشاراتی کردن. من اگر یه خاطره بخوام بگم که خیلی برای خودم واقعا خاطره خیلی عجیبی است، که اون روزی که ایشون به شهادت رسیدن، من اون روز بنزل بودم و هنگام ظهر بود، قبل از اذان داشت آیاتی از قرآن پخش میشد. این آیه رسید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. من بدون اینکه حالا تا قبل از اون لحظه‌ای که این فکر به خاطرم رسید تا به حال چنین فکری اصلا به ذهن من نرسیده بود، اما همون لحظه که این آیه از رادیو داشت پخش می‌شد، یک بار ذهن من به این سمت رفت که پدری که همه عمرش رو در مبارزه گذرونده، کسی که همرزمانش رو دیده، حالا همرزمان قبل از انقلاب، دوستان بعد از انقلاب، دیده همه اینها به شهادت رسیدن و امروز خودش رو تنها میبینه و احساس میکنه که اون اهدافی که دارن برای تحقق عدالت، برای اینکه نظام جمهوری اسلامی، همون اهدافی که براش در حقیقت قیام شده، مردم انقلاب کردن، همونها روز به روز پررنگ تر بشه، امروز ایشون رو حقیقتاً خیلی از اون مسئولین اون زمان تنها گذاشته بودن. احساس میکردم که خب ایشون تحت فشار هستن. پیش خودم فکر میکردم که خب سرنوشت چنین فردی چه خواهد شد. از طرفی شاهد این بودیم که خب اون آثار اون شکنجه هایی که در زمان شاه ایشون متحمل شده بودن، خب کمردرد شدید، پادرد شدید و خب پا به سن هم گذاشته بودن، خیلی از لحاظ جسمی هم در حقیقت آسیب دیده بودن. پیش خودم داشتم اینها رو مرور می‌کردم، زنگ تلفن به صدا در اومد و اطلاع دادن که ایشون رو ترور کردن. البته خب اول گفتن که زخمی شدن و اینها، شما به بیمارستان بیاید، که ما وقتی رسیدیم به بیمارستان دیگه مواجه شدیم با پیکر غرق به خون ایشون. و جالب هست که اون کسی که این ترور رو انجام داده بود به ایشون گفته بودن که لاجوردی در حلقه های امنیتی دورش هستن که شما به هیچ وجه نمیتونید به اون نزدیک بشید و تازه اگر نزدیک هم شدید به چشم او تیراندازی کنید، چون بدن او کاملا در جلیقه های ضد گلوله و اینها داره و به هیچ وجه شما نمیتونید به او تیراندازی کنید. و اون فرد اصلا باور نمی‌کرد، اون گروهی که اومده بودن گفتن ما باور نمی‌کردیم که چنین کسی در نظام جمهوری اسلامی که سمتی داشته و اینها بدون محافظ در حجره خودش نشسته باشه، بارها میرن و میان ولی احساس کردن که نه هیچ محافظی نیست. و البته ایشون به درجه والایی رسیدن که این مزد مجاهدت‌ها و اخلاصی بود که در همه کارهای ایشون بود و جز شهادت حقیقتاً زیبنده برای ایشون نبود.
خودشون آمادگی این اتفاق رو داشتن؟ یعنی صحبتی از این شده بود پیش از شهادتشون؟ بله. در منزل؟
بله، این هم باز یه خاطره، برمیگرده به یه خاطره‌ای که من خدمتتون عرض می‌کنم. ما هفته آخری که دور هم جمع شده بودیم، ایشون برخلاف همیشه هیچ وقت صحبت از شهادت، مرگ، اینها به هیچ وجه ما از ایشون نشنیده بودیم. اما اون هفته آخر خودشون به ما گفتن که همه دور هم جمع بشید و من میخوام یه عکس دست جمعی بندازم. اصرار داشتن که همه باشن، یعنی از بزرگ و کوچیک همه رو دور هم جمع کردن، در حالی که ما چنین چیزی رو از ایشون تا حالا ندیده بودیم. بعد وقتی من علت این اصرار رو پرسیدم که چرا، حالا پدر جان چطور شده، گفتن که این عکس آخریه که با هم میندازیم. و همونجا من بدون اینکه فکر کنم یک لحظه به ذهنم رسید که من دیشب یه خوابی دیدم و برای پدرجان همونجا شروع کردم به بیان کردن که گفتم اتفاقا پدرجان من دیشب خواب دیدم که ما منزل شما بودیم و صدای تیراندازی از کوچه شما صدای تیراندازی می اومد و من هراسان همجور میگشتم که ببینم چه اتفاقی افتاده که از خواب پریدم. پدر گفتن که بله دیگه کار ما تمامه. و من البته این رو اون موقع باور نکردم، ولی از اونجایی که میدونستم خب پدر هیچ وقت چنین صحبتی رو تا به حال نکرده بودن، یک تکان محکمی خوردم و احساس خطر رو کردم. ولی شاید به فاصله چند روز بعدش شهادت پدر اتفاق افتاد.
بله، روحشون شاد. اسم شهدای بزرگواری در برنامه امشب ما مطرح شد، علاوه بر شهید لاجوردی اسم شهید کچویی آمد و شهدای دیگر. خدا روح همشون رو غریق رحمت بکنه و امیدواریم که در این شب خاص، در شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، مورد عنایت این شهدای بزرگوار هم قرار بگیریم. آقای اسلامی از شما تشکر میکنم. آقای اسفهانی خیلی لطف کردین، سکه هم لاجوردی زحمت کشیدین. این از توفیقات برنامه جهان آراست که هر از گاهی به مناسبتی بپردازیم به بزرگ مردانی که اسطوره های دوران ما هستند و کسانی که بسیاری تلاش کردند در دوران خودشون اونها رو مخفی کنند، اونها رو مورد تهمت قرار بدن، اونها رو از صحنه سیاست و اثرگذاری در جامعه و انقلاب اسلامی حذف بکنند، ولی نهایتاً با ریخته شدن خونشون تبدیل به اسطوره شدن و دشمنانشون بدتر روز به روز رسواتر میشن. انشالله از شما متشکریم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.